بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السادسه لو اگد المحرمو، مسئله ششم مربوط به عقد در حال احرامه. میدونید فردی چه محرمه؟ در کتاب الحج خونده اید محرمات احرام داریم، بعضی کارها رو نمیتونه انجام بده، حرامه. حتی انجام بده در بعضی از این کارها کفاره هم هست. 24 تا یا 25 تا این حدودها بر اساس اختلاف فقهی هم هست چه مقدار دیگه محرمات داریم برای احرام. یکی از اون محرمات عقد. محرم نمیتونه عقد بخونه، نه برای خودش نه برای دیگران. برای محرم نمیشه عقد خوند. دو تا مسئله دیگریست. یه وقت خود محرم عقد میخونه، اینو نمیتونه. یه وقت برای محرم میخوان عقد بخونه،
عقدش هم باطل.
هم حرام است هم باطله. اما بحثش اینجاست که آیا خوند غیر از بطلان حرمت ابدی هم داره یا نه؟ یعنی مثل عقد در مثلا حال عده است، چه زنی که هنوز از عده خارج نشده باش کسی عقد ببنده، این اگر عالما این کارو بکنه میشه حرمت ابدی، اگر جاهلا این کارو بکنه دخولم بشه میشه حرمت ابدی. یعنی بین جهل و علم فقط دخول و عدم دخول تأثیر داره و الا حرمت ابدی میاره. اما اگر صرف عقد بود و جاهل بود، نه، عقد باطله، حرمت ابدی نمیاره. بعد از انقضای عده میتونه ازدواج کنه. آیا اینم مثل اونه؟ میفرماید نه، حرمت ابدی نمیاره. ببخشید عوض میخوام، اجر میاره حرمت ابدی، عالما باشه حرمت ابدی میاره اجر عالم باشه. اما اجر جاهل باشه نه، حرمت ابدی نمیاره ولو دخولم بکنه. دقت کنید، فرقش با عده اینه چه در عده جهل خودش دو قسمه. یعنی اجر فردی جاهلا عقد بست در حالی که زن در حال عده بود، اگر نزدیکی کرده حرمت ابدی داره. اینجا نه، حرمت ابدی نمیاره، چه نزدیکی بکنه چه نزدیکی نکنه، در صورت جهل. اما در صورت علم حرمت ابدی داره. این خلاصه این مسئله سادسه است. از سادستو لو اگد المحرمو، اگر محرم عقد ببندد به فرزن، المحرمو به فرزن، این به فرزن متعلق است به محرم نه به عقده، اونی که احرام بسته به حج واجبی یا به عمره واجبی، احرام به عمل واجبی. میدونید چه جر کتاب الحج خونده اید، ما یه حج واجبی داریم یه حج مستحبی داریم. حج واجبی رو میتونید مثال بزنید؟ حج طول استام نه، یک حج واجبون، حج نظری، حج استیجاری، اینا همشون حج واجبی هن، حج بزدی، بله. پس یه حج واجبی داریم یه حج مستحبی داریم، همچنین عمره هم به شرح ایزن، عمره واجبی داریم عمره مستحبی داریم. المحرم به فرض احرام ببندد به عمل فرضی یا احرام ببندد به عمل نفلی مستحبی، یعنی فرق نمی کنه. هر کسی احرام بست، چه احرام به واجب چه احرام به مستحب، این نمیتونه عقد ببنده. به حج او عمرتن، فرق نمیکنیم المحرم به حج او المحرم به عمرتن، اینا همشو متعلق به المحرمه. میدونید احرام عمره داریم احرام حج داریم دیگه، در کتاب الحج خونده. بعد افساده و قبله، فرق نمیکنه بعد افساده یا قبل از افسادش. میدونید تنها عملی چه
البته در روزه هم اینطوری هست، امساک واجبه اما عمل حساب نمیشه. اما در حد حدس و فاسدم بکنی باید ادامه بدی، حدس و نمیشه قطع چرد. نماز رو شما فاسد چردی، نماز رو دیجا قطع میکنی، دیجا فایده ندار آخرش. البته در صوم فی بعض موارد امساک واجبه، باید چیزی نخوری تا ادامه، مثلا در ماه مبارک رمضان امساک واجبه ولو باطله. اما در سایر ایام روزه رو باطل کنی امساک واجب نیست. این بعضی تفصیلات هست در صوم، اما در حد اینطوری نیست، کلن حد رو باید ادامه بدی. یعنی حد فاسد به معنای اینکه رها بکنی نداریم ما در شریعت. حد رو ولو بگم فاسد، معنای فساد به معنای بطلان نیست. معنای فساد یعنی دوباره باید یک حدی انجام بدی، دوباره باید یه عمره ای انجام بدی، این عمل رو باید دوباره انجام بدی. معنای فاسد اینه، ولی خودش رو باید ادامه بدی. میده بعد افسادهی اون عمل رو فاسد، بعد فاسد کردن چه باید ادامه بدی. یعنی شما حد تو فاسد کرده ای، بعد افساد این عقد رو بسته ای، او قبله یا قبل از افساد این عقد رو بسته ای، فرق نمی کنه. خلاصه این عقد بستن در حال احرام حرام است و باطله. لو عقد المحرم علا انسا، این علا انسا متعلق به عقده هست دیگه، به محرم نیست. عقد ببندد محرم بر یک انسا و یک مؤنثی. میدونی چرا میگه انسا نمیگه علا امرأتین؟ به خاطر اینکه امرأه یعنی زن بالغه، انسا یعنی مؤنث، هم از بالغه و غیر بالغه. یعنی اگر دختر صغیره را هم عقد ببنده، یعنی این یه قسمتش عقد اصالتی میشه، اون قسمت دخترش عقد ولایتی میشه، بازم همین حکم داره. پس علا انسا نه علا امرأتین. نکته داره ها حرفای شهید ثانی. لو عقد المحرم علا انسا عالمن به تحریم، در حال چه عالم به حرمت این بوده، عالم بوده چه عقد کردن در حال احرام حرام است. حرمت ابداً بالعقد، این زن به شکل ابدی به وسیله این عقد حرام میشه. بالعقد، دقت کنید، حرمتش هم به عقد است نه به دخول. و این لم یدخل، ولو دخول نکرده، ولو این مرد به اون انسا دخولم نشده باشد، بالعقد حرام ابدی میشه. چرا بالعقد حرام ابدی میشه؟ به خاطر علم. اما و این جهلت تحریمه، اما اگر جاهل به تحریم بود، فکر میشرد مثلا روابط زناشویی در حال احرام حرامه، عقد حرام نیست. چجور مثلا بعضی ها میرن زیارت امام رضا، اونجا هم عقد میبندن، فکر میشد مثلا چعبه بره در حال احرام خیلی بهتر عقد ببنده. رابطه زناشویی رو فکر میشد حرامه، ولی چه دیگه عقد بستن دیگه کار خیلی خوبیه دیگه. اصلا میگفت ما عقدمونو تصمیم گرفتیم در حال احرام عقد ببندیم، این جاهل بوده دیگه.
اینکه اسم ورزشکار رو یادم شد که مراسم
حج اشکال نداره، در حال احرام اشکال داره. مراسم حج همیشه در حال احرام نیست، چه هیچ اشکال در فی المحرم باشه. حوله چیدن هم احرام نیست، ممکنه حوله رو به شکل مصنوعی بچینن، ایب نداره. حال احرام یعنی محرم باشه برای عمل عمره یا برای عمل حج. بله،
بین
حج و عمره، یا مثلا بعضیا چه مدینه بعد حج، بله بعد حج، بله بین العمره و الحج میشه. برای ماها چه حج تمتع میریم، بعد الحج میشه. خب و این جهل تحریمه، اما شخصی جاهل به تحریم بود، لم یحرم، اینجا حرام ابدی نمیشه. این لم یحرم، لم یحرم ابدا معناش اینه ها، و الا این کار کار باطلیه، عقدش صحیح نیست. و این دخل به ها، ولو دخول کرده باشد به این زن، لاچن یگو عقده فاسده، عقدش فاسده، یعنی باید دوباره عقد کند. فله العود الیه بعد الاحلال، بعد از این چه محل شد، یعنی از احرام خارج شد، میتونه عقد ببنده. بله؟ الى العقد، برگرده به عقد،
برگرده به عقد.
این عقد قبلی باطله دیگه. بله میشه دومین بار عقد میخونه دیگه.
خودش عقد نخونه، وکیل بگیره،
اینم همینه، فرق نمیکنه.
خودش باید داشته باشیم وکیل،
خودش بحث مکلف خود، تکلیف خودش، یعنی این جهل و علم مربوط به خودشه.
یه زمانی هستش مثلا قبل حج و احرام به یکی وکالت میدیم، بعد میدیم
بازم فی حال احرام این عقد خونده بشه، مسئله جهل پیش میاد دیگه. اونجا جهل به موضوع میشه، جهل به حکم نمیشه. چه اینجا جهل
آره.
بله بازم عقد باطله، اما حرمت ابدی نمیاره. خب و مستند و روایت زراره نبی عبدالله، مستند این حکم روایت زراره از امام صادق علیه السلام است، الدالت به منطوق ها علی حکم العلم، چه منطوق این روایت بر حکم علم دلالت میکنه، یعنی گفتیم ما حرمت ابدی داره. و به مفهوم ها علی غیر العلم، مفهوم این روایت دلالت بر غیر علم، یعنی جهل میکنه. یعنی روایت فقط در رابطه با عالمان به تحریم اومده، ما از جنبه مفهومی جهلم استنباط میکنیم. خب و هو معتزدم بالاصل، این هو برمیگرده به عدم تحریم فی فرض الجهل، یعنی مفهوم. یعنی ببینید ممکنه کسی اشکال کنه بگه چه مفهومی چی در این حدیث هست، مفهوم لقبه، لقب حجیت نداره، به همین خاطر شهید ثانی میخواد بگه چه عیب نداره، ما زیادم به مفهوم اینجا کار نداریم در بحث عدم حرمت ابدی، چون اصل عدم حرمت ابدی است و هو این مفهوم معتزدم بالاصل، با اصلم تقویت میشه، اصل عدم حرمت ابدی. یعنی هر کجا ما شک کنیم یک زنی حرام ابدی میشه بر مردی یا نه، میگیم اصل عدم حرمته.
برایت
جان کنیم چه بعد اصل عدم حرمت. خب فلا یزر و ضعف و دلالتی، این دلالت مفهوم ضعیفه این ضرر نداره، دقت کنید ها، چون مفهوم مفهوم لقبه، مفهوم لقب خب مشهور اینه چه حجیت نداره، میدونید چه حجیت نداره، یعنی مفهوم نداره ها، لقب مفهوم نداره و هم خاطر حجت هم نیست از این بابت، میجایی می نداره. این ضعف دلالت مفهوم ضرری در این ما نحن فیه نداره، چون ما اصل عدم حرمت ابدی هم داریم. خب یه بحث کوچولویی مونده در این مسئله، یک مرد اصل عدم حرمت، عدم حرمت ابدی. خب آقایون من گفتیم یکی از احکام احرام اینه چه نمیشه عقد بست، یکی از احکام احرام اینه چه نمیشه با زن هم بستر شد، یک زن و شوهر با هم رفتن حج یا عمره دیگه، اونجا برادر خواهرن تا از احرام خارج میشه، دست هم دیگه رو میتونن بدن اما نه به قصد شهوت تا از احرام خارج بشن. خب بعضی ها اینو رعایت نمی کنن، در حال احرام هم خلاصه یه اتفاقاتی میفته، آیا این حکمش چیه؟ اینو در کتاب حد احکامش خونده، بعض وقتا حدس و باطل میکنه. البته حدس و باطل به اون معنایی که گفتم دیگه، یعنی یه حدس دیگری بر انسان واجب میکنه، اینو باید ادامه بده، یه حدس دیگری. قبل از وقوف در مشعر این اتفاق بیفته در حدس، حدس فاسد میشه و باید یه حدس دیگری انجام بده. بعدش کفاره داره، کفارش شطوره چیه؟ در کفارات بخونید وطی در حال احرام یه قسمتش بطلان حجه، یه قسمتش هم کفاره داره. اما الان از جنبه نکاح بحث میکنیم، دقت کنید، در کتاب و نکاح میخونیم، از جنبه نکاحی وارد میشیم. آیا به نکاح ضرر داره یا نه؟ در کتاب الحج از جنبه نکاح نگاه نمیکردیم، از جنبه حج نگاه میکردیم یا از جنبه کفارات. اما اینجا این مسئله رو از جنبه نکاح بررسی میکنه، میگه نه، به نکاح ضرری نداره. یعنی این زن و شوهر رفتن در حال احرام اونجا با هم نزدیکی هم کردن، نکاحشون اشکال نداره، ولی ممکنه حدشون باطل باشه، ممکنه کفاره بر عهدهشون بیاد، اون یک مسئلتون اخرى. ولا تحرم الزوجه به وطیها فی حال الاحرام، حرام نمیشه زوجه اگر زوجه وطی بشه در حال احرام مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی کفاره داشته باشه، کفاره نداشته باشه، حج باطل باشه، حج باطل نباشه، مطلقا در هر صورت عقدشون هم باطل نمیشه دیگه، زن و شوهرن دیگه. اینا اون چی گفتیم؟ عقد میخواستن ببندن، این عقد نمیبندن چون جا. خب مسئله سابعه آقایون عزیز، مسئله هفتم اینه، انسان میدونید چه 4 زن دائمی میتونه بگیره. در آیه شریفه هست، البته به شرط رعایت عدالت، البته این شرط وضعی نیست، شرط تکلیفیه. یعنی اینطور نیست اگر عدالت رو رعایت نکنه نکاحش باطله، نه، نکاحش صحیحه، ولیکن مکلف است که عدالت رو رعایت کنه. خب این مسئله سابعه مربوط به این است، مردی بخواد این 4 زن رو، بعضی هاشون مثلا کنیز عقد کنه، میتونه یا نه؟ میگه آره، بیش از 2 نمیتونه. این دیگه محض چنیز است، من ادامه نمیدم، قبلا یه نکاتی هم گفته بودیم دیگه. بعضیا به 2 هم اشکال کردن، گفتن نه، 1 چنیز میتونه بگیرن. اینا یه مبانی از چه در قبل خونده اید، من یه توضیحی هم قبلا داده بودم که سلام، اصلا مرد آزاد با چنیز با شرایطی میتونه ازدواج کنه، با اون شرایط نباشه نه، نتونه زن آزاد بگیره و در گناه بیفته اگر ازدواج نکنه. خب این 2 چرا بجیره دیگه؟ پس 1 کافیه. مگر اینکه یکی از بجیره من زیاد شهوت دارم باید با 2 چنیز ازدواج کنم، اونم نادرون دیگه، 2 زن آزاد داره، 1 چنیز داره، اینم زیاد، این خیلی بعیده فرضش. منظورم اینه که بعضی ها اشکال کردن به این بیش از 1 چنیزم برای حر. اینو من متن لومه رو میخونم، توضیحات زیاد نمیدم. بحث در متعه هست، متعه تعدادش چقدره؟ اینجا 2 مبناست، بعض معتقدن متعه داخل همون 4 زنه، شهید ثانی هم زیاد متمایل است به این فتوا، میگه خب در هر حال نام زوجه هستن دیگه. شما بعضی جاها وقتی با اهل سنت بحث میکنید میگید اونا زوجه هستن. در سوره مؤمنون میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم و ما ملكت ایمانهم. اهل سنت به این در این آیه میگن چه خب متعه کجاست؟ اینجا 2 استثناء شده، ازواج و ملکت ایمانهم. ما میگه متعه داخل چیه؟ ازواج. خب میگه داخل ازواجه، در اون آیه نساء میگه ازواج 4. چجور اینجا داخل ازواج میکنید، اونجا از ازواج خارج میکنید؟
شهید ثانی
استدلالش این است که داخل
بله
داخل این 4 تا است، بیش از 4 تا نمیتونه. حتی بیانش طوری سه، یعنی اینطور نیست 4 تا مستقل، یعنی داخل اون 4 تا حقی است که مرد دارد. همزمان 4 تا بیش از 4 تا نمیتونه، این متهم داخل اون 4 تا است، بیانش اینطوری. بعضی ها میگن نه، ما طبق روایات در متعه تخصیص زده شده اون 4 تا. اون 4 تا درسته ازواجن، ولی ازواج دائمی 4 تا است، غیر دائمی هر مقدار بخوای همزمان. این روایات رو میاره شهید ثانی، میگه این روایات همشون ضعیفه، قابل استناد نیست، مگر اجماع باشه. چه ما تسلیم اجماع میشیم، اجماع باشه بله، اما اجماع رو هم زیاد اینجا اجماع نیست، چون خودش هم متمایل به اینه. یک نفر هم آورده ابن حمزه هستی است، ابن ادریس. خب بخونیم تو مت. السابعه لا یجوز للحر، جایز نیست. من اون قسمت رو فقط متن لومه رو میخونم اوائلشو، چون مربوط به چنیز و اینهاست ادامه نمیده. فقط جایز نیست للحر ان یجمع زیادتن الا اربع حرائره، چه زیادتر از 4 حر بگیره. یک مرد آزاد زیادتر از 4 تا زن آزاد دائمی نمیتونه بگیره زیادتر در همزمان ها. او حرتین و عمتین، یا دو تا زن آزاد دو تا چنیز. او ثلاث حرائر و عمتن، یا 3 آزاد و 1 چنیز. دیگه 3 تا چنیز یه دونه آزاد نمیشه، چنیز بیش از دو تا به شکل عقد دائمی نمیتونه بگیره. چنیز، دقت کنید به این مسئله، یه وقت شما چنیز رو از باب ملکت ایمانکم میگیرید، یعنی مولایش هستید، این دیگه بحث میکنیم، اونم مثل متعه است، قابل بحثه. آیا داخل اون 4 تاست یا هر مقدار انسان چنیز داره، دیگه حق داره، حق استمتاع داره، اون یه بحث جداست. ملکت ایمانکم، این بحث تزویجه، بحث ملکت ایمانکم نیست. تزویج یعنی چه؟ یعنی با چنیز ازدواج میکنه. در چه فرضی این اتفاق میفتد؟ در فرضی چنیز مال مولاش چس دیگری است، این میخواد با اون چنیز ازدواج کنه. البته شرطش این است که مولای این چنیز کار کنه، اذن بده، اما این میتونه باش عقد دائمی بکنه. یعنی مولا میتونه از چنیز خودش استفاده کنه به عنوان ملکت ایمان، میتونه نه خودش از جنبه فقط خدمات چنیزی استفاده کنه، خدمات کاری دیگه باش رابطه این نحوی نداشته باشه، تزویج کنه، به اذن بده به تزویج به دیگری. اینو میگن اذن در تزویج. البته ما یه بحث تحلیلم داریم که مثل موقت در چنیز، یه مولایی میتونه چنیزش رو به شکل موقت برای یک مرد دیگری حلال کنه، بهش میگن تحلیل.
این مدت اصلا برش کاری اون
نه، این مدت با او عقد موقت داشته باشه،
اجارش
عقد موقت داشته. این بحثش تحلیله. ما یعنی ما 4 نوع ازدواج، 4 نوع رابطه داریم که حلاله: عقد دائم، عقد جایز، ببخشید عقد دائم، عقد موقت، ملکت ایمانکم، تحلیل. این چنیز برای این عقد دائم و موقت هم قابل تصوره، برای تحلیل هم قابل تصوره، چه بعدن اگر یه جای فرصت شد توضیح.
عقد توش نیست اصلا؟
نه، عقدش مثل دائمی نیست، تحلیل. احلل تو لک، عقد داره ولی با نکاح خونده نمیشه، عقد دیگریه.
این تحلیل نکاح هم توش هست؟ جنسی توش هست؟
آره دیگه، تحلیل دیگه. خب مثل ببینید، مثل ملک، انگار شما وقتی ما چنیز رو میخرید مالک العین میشید، میتونید همین چنیز رو برای دیگری مالک المنفعه، تملیک المنفعه بکنید،
اجاره یا آریه مثلا
تملیک. این تملیک المنفعه رو میگن تحلیل. خب
ولا للعبد. البته این در مردم اتفاق میفته ها، یک مردم به مردم چند اگر یه مردی هم بخواد ازدواج کنه برده باشه، نه تحلیل نمی کنن، برده بخواد ازدواج کنه باید از چی اجازه بگیره؟ از مولا. پس اون از جنبه کالا بحثش نیست چه بعضیا همینطوری پارازیت میندازن. خب ولا للعبد، برده هم نمیتونن یجمع اکثر من اربع اماء، بیشتر از چهار کنیز داشته باشه، او حرتین او حرتن و امتین، ولا یباه له ثلاث اماء و حره، برای او حلال نیست سه تا حر کنیز بجیره و یه دونه حره. اگر بخواد باید یه دونه حره باشه کنارش، باید دو تا کنیز بجیره. نه نه ببین، مولاش اذن داده به عبد، میگه برو با اون زن ازدواج کن، تو عبد منی ولی شوهر اون زن آزاده هم هستی.
اجازه ازدواج بشتر.
آره ازدواج ده. خب کل زالج به دوام، من فقط متن لومه رو خوندم. آقا این من یه نکته بگم، مرد آزاد چهار تا زن آزاد میتونه بجیره، مرد برده دو تا زن آزاد میتونه بجیره. اینطوری به همین خاطر اینجا هم همینطوری نصف میشه. بچه هاش نه عبد نمیشن، اون وابسته است به این که چجور اذن داده.
منفعت اصخودش برداشته اصخودی
برداشته
متوجه
تو خاطرمون فصل 3 به یوهیوان اونجا بودش که خودش که کسی که عبد باشه، یعنی برای پیادر مونده باشه، نسل موبدش همه برای پیادر.
اگر اونطوری اذن بده، یعنی ممکنه مثلا فردی اذن بده به ازدواج کنه، میگه شرط که بچه‌ها آزاد بشن،
مال خودم باشن. با اون شرایطش فرق میکنه،
عبد شرط کنه یا
زن عره شرط. خب کل زالج به دوام، اون احکامش فرق میکنه، یعنی یک صورت نداره، همه اینها به دوامه. اگر دائمی باشه اینه چه، اینا رو من متنی خوندم دیگه. اما المتعه، شهید اول معتقد است اما المتعه فلا حسرده، متعه حسری نداره، یعنی اینطور نیست که متعه چهار تاست. مشهورم اینه ها، مشهورم فتوا اینه، شهید ثانی اینجا خلاف مشهور میخواد حرف بزنه. اما المتفلا حسر له علی الاسح، بنابر اسح، اسح نشون میده که مخالف هم داره. للاصل، اصل اصالت الاباحه، دقت کنید ما یه جای شک کنیم آیا میتونیم ازدواج کنیم یا نه، اصل اباحه است، اصالت الاباحه. و صحیحت زراره قال گلتما یحل من المتعه، من از امام صادق پرسیدم چه مقدار متعه حلاله، ما یحل من المتعه، گالا چم شیطا، امام فرمود هر مقدار دوست داری. و ان ابی بصیر گالا سئل ابو عبدالله عن المتعه، ابو بصیر میگه چه من نپرسیدم ولی یه نفر از امام صادق در رابطه با متعه پرسید، منم شنیدم. سؤله ها مجهول بخونید، اون وقت باید ابا عبدالله می شد. خب نسخه صحیح سؤله است، سؤله ابو عبدالله، اون بعضی از نسخه ها چون طوری آورده سأل ابا عبدالله. می دونم این درست نیست دیگه، اصل حدیث این نیست، اصل حدیث رو نگاه کنید این طوری سؤله ابو عبدالله، در نسخه من هم همینطوره، اونم نسخه های متن منبع هم همینه سؤال ابو عبدالله، زیاد فرق نمی کنه منظور. خب عن المتعه، از امام صادق پرسیدن در رابطه با متعه، احیا من الاربعه، دقت کنه ذهنیت اینا بود چه، آیا این متعه از اون چهارتاست، یعنی مرد چه میتونه با چهارتا زن ازدواج کنه، متعه داخل اون چهارتاست. امام فرمود لا، نه داخل چهارتا نیست، ولا من السبعین، داخل هفتادتا هم نیست.
خب من زراره علی صادق علیه السلام، زراره از امام صادق نقل میکنه چه قال زراره میگه ذکرتو المتعت احیا من الاربع قال تزوج منهن الفن فانهن مستاجرات، متعه به شکل اجیر است و فیه نظرون. خیلی سانی میگه همه اینا اشکال داره، این احادیث ضعیفن، با حدیث ضعیف چه نمیشه استنباط کرد. خب کجاش سعیه؟ کو؟ الان میاییم یه لحظه. لأن الاصل اون صحیحه زهاره، زراره جوابش این است، توضیح میده اون مقطوع است، درسته تا زراره صحیح است، ولی زراره از کسی پرسیده معلوم نیست از امام پرسیده، مزمره است. البته شهید ثانی مزمره رو مقطوعه این در چرلمه اصطلاح گذاشته، با اینکه مقطوعه اصطلاح دیگری است، یه معانی دیگری داره، ولی در شرلمه هر کجا گفته مقطوعه منظورش چیه؟ مزمره. اون صحیح است لولا المزمره بودنش. خب یه لحظه سب کن آقا، یه لحظه یک سطر رو بخونم ببینیم میشه چی. خب ببینید
هفتاد تا چیز خاصی بود؟
نه نه نه، من کثیرون، هفتاد به معنای کثیرون. خب آقای من چرا این فیه نظر؟ ما اینجا همه اینا رو نقد میکنیم. اولا شما گفتید اصل اباحه هست، اصل جایی به درد میخوره چه دلیل نداشته باشه. اینجا دلیل داریم، دلیلش همون سوره نساست. خلاصه اینا از ازواجن یا از ازواج نیستن؟ از ازواجن. خب خدای متعال ازواج رو محدود کرده، میگه شما ازواج رو چهارتا، نگفته چه ازواج دائمی رو چهارتا. لأن الاصل قد عدل عنه بالدلیل الآتی، چون اصل از او عدول میشه با اون دلیل چه میاد، یعنی اصل زمانی به درد میخوره چه دلیل نداشته باشه. پس اصالت الاباحه رو بذار کنار. خب سه تا روایت آوردی و الاخبار المذکوره، این اخباری که آورده شد آقای من گوش کنید، اخبار مذکوره و غیر این اخبار حتی فی هذا الباب ضعیفتون او مجهولت و سند او مقطوعت، اینها یا ضعیف است، این حدیث ابی بصیر ضعیفه چون در طریقش نوشته معلب بن محمد است و او و ضعیف ابی بصیر است، یکش ابی بصیر سئل ابو عبدالله در سند این حدیث محمد معلب بن محمد، این ضعیف او مجهولت السند، من اینجا نوشتم روایت ثانیه ای که المنقول من زراره فی سندها سعد بن مسلم و هو مجهول، اینم اون یکی اون اما اولی و مقطوعتون، مقطوعتون یعنی اون روایت اولی از زراره. سه تا روایت آورده، این روایات میگه این اخبار مذکوره، حتی غیر اینها هیچ کدامش حدیث معتبری قابل اعتمادی نیست.
پس چطور اشعر یا شهید اول اینا به این ستا اعتماد کردن؟
ببین نداش، ما اونا مبنایی هم دیگه، ما آیا در اخبار ضعیف شهرت جابر جابر نیست، اینا جداست.
یا مثلا شهید اول به اینو دقت نکرده،
دقت کرده، مبنای اصولیشون فرق میکنه دیگه. ایشون میگه ما با این ما فقط اجماع رو جابر ضعف میدونیم، تعبدن قبول میکنم، حتی شهرت رو هم نه. دقت کنید یه سری جاها هست، اما اینجا مبنای اصولیش اون چشم میشه از اینجا، این اصل شهرت جابر ضعف سند نیست. ببینید الان میخواد بجه اجماع باشه تعبدن قبول، نباشه نه.
نظر فقیه و نظر مشهور تقابل داشته باشه، اونجایی که نظر خودش رو امارات بیشتری داشته باشه بنابر احتیاط رو نظر خودش فتوا میده، اینجا میتونیم بگیم از اون مواده چون خود شهید ثانی مثلا جاهای مختلف داره لولا شهره این فتوای من میشه.
خب اونو پیدا کنید لولا شهره فتوای من، لولا الاجماع داره، اونو شما اونو اجر پیدا کن ببین چه جوری. اون وقت نگاه میکنیم چه اتفاقی میفته. ببینید میگه این حکم مخالف آیه شریف است از یه جنبه ای. شاید این نکاتش این باشه چه در جایی که مخالف با آیه نباشه شاید این شهرت جابر باشه. میگه نه اینجا باید اجماع باشه. این اثبات این حکم، منظور از این حکم یعنی چه؟ یعنی بیش از چهار تا حق متعه داره. اثبات این حکم جواز متعه بیش از چهار تا. اون حکمی که مخالف آیه شریف است، چون آیه شریفه سوره نساء میگه چهار تا و مخالف اجماع باقی علماء اسلامه، منظور مخالف اهل سنت هم است. اینجا عجیب حرف میزنه ها. خلاص تکت کنید چی میخواد بگه. نه اون در یک فضای تعارض دیگه، اینجا فضای تعارض نیست آخه. این میخواد بگه اینم دلیل نمیشه گفت. خلاصه اینا به آیه استناد کردن. ممکنه دقت کنید، ممکنه منظور از باقی علمای اسلام اونایی هستن که متعه رو قبول دارن، چون اهل سنت دو نوعن. بعضی هاشون متعه رو کلن انکار میکنن، اون وقت این به درد این مسئله نمیخوره، چون ما بحث متعه داریم. اونایی که متعه رو قبول دارن بیش از چهارتاش رو قبول ندارن. اینو میخواد بده. پس اثبات این حکم، حکمی که مخالف با آیه شریف است، مخالف با باقی علمای سه متعه رو قبول دارن ولی بیش از چهارتا رو قبول نداره. مشکلون لاچن نه هم مشهورون، لاچن این حکم مشهوره قبول داریم. اونو من فردا میگم براتون. حتی ان کثیر من الاصحاب لم ینگل فیه خلافن. میگه حتی نزدیک به شاید اجماع هم باشه، چون من گفتم شهرت، حتی خیلی از اصحاب نقل خلاف هم نکردن. یعنی در شیعه نقل خلافی نشده چه مثلا بعضی ها بیان بجن چه نه تا چهار تا. من درسته متمایلم به این، اما نقل خلاف نشده، یک فرد معینی اسم برده نشده. فَإِنْ سَبَتَ الْإِجْمَا كَمَا ادَّعَى ابْنُ إِدْرِيسَ. اگر اجماع اثبات بشه اینجا، چنانچه ابن ادریس میگه اینجا اجماعیه، فبها ما به اجماع تمسک میکنیم، طبق اجماع فتوا میدیم، بیش از چهار تا میشه. و الا فالامر كما ترى. اما اگر اجماعی در کار نباشه مسئله مشکله. امر كما ترى یعنی گفتیم مشکله. خب شهید اولم عبارتش نشون میده اجماعی نیست، چون عبارت شهید اول این است علل اصح، معلوم مقابل این اصح یه فتوایی است. از اینجا به بعد شهید ثانی میخواد اجماع رو بشکنه، میگه نبه بالاصح علا خلاف ابن براد. شهید اول با کلمه الاصح تنبیه میکنه، اشاره میکنه به مخالفت ابن براد. حیث من عفی کتابه من از زیاده. ابن براد در اون دوتا کتاب یکیش المحذبه یکیش والجواهره، المحذب یکیش هم الجواهر، این دوتا کتابش منع کرده از زیادت در متعه از اربعه. گفته این عقد موقتم با زنی ببنده داخل اون چهار تا زنشه. محتجن به عموم آیه، احتجاج کرده به عموم آیه، میگه عموم آیه شامل موقت هم میشه. در آیه نگفته دائمی بخواید چهار تا، گفته ازدواج بخواید بکنید چهار تا، بیش از چهار تا نمیشه. خلاصه زوجه صدق میکنه بر متعه. محتجن به آیه و به صحیحت احمد بن ابی نصر عن ابی الحسن رضا علیه السلام، چه از امام رضا پرسیدن سألتو عن الرجل تکون عنده المرأه. دو تا سوال از امام رضا پرسیدن، یکیش مربوط به خواهر زنه، یک مردی چه یک با یه زنی ازدواج کرده ای حل له ان یتزوج به اختها، آیا میتونه با خواهرش ازدواج کنه، با خواهر اون زن ولو متعتن؟ این بحث فقط با خواهر زنه. امام فرمود لا. بعد یه سوال کلی میپرسه دیگه، به خواهر زن ربطی نداره. گلتو حکیه حکا زراره ان ابی جعفر، من بعد یه سوال دیگری پرسیدم. زراره از ابی جعفر یک حکایتی میکنه از امام باقر علیه السلام که انما هی مثل الاما یتزوج ما شاء. این مثل کنیز هاست، هر مقدار میتونه ازدواج میتونه بکنه. این هیه به کجا برمیگرده؟ بله، متعه مثل چنیزه. یعنی میخواد بگه چه؟ این یه سوال دیگریست. به نظرم اینجا یک رابطه قطع میشه، یعنی یک از متعه سوال میپرسه به شکل کلی. میگه بعض من از امام پرسیدم چه، خلاصه متعه مثل امامه دیگه، چجور در چنیز من هر مقدار چنیز میتونم بخرم، میشه ملک یمین من، در مطعم هر مقدار میتونم باش ازدواج کنم. این اما، اون یتزوج مربوط به مطعه است، در اما چه یتزوج نمیشه. مثل اما هست در ماشاءه، دقت کنید تشبیه من جنبه ماشاءه است نه از جنبه تزویج. اما چه تزویج نمیشه، چه اما چه میشه، ملکت ایمانکم میشه. میگه مثل اماست یتزوج ماشا، هر مقدار میتونه ازدواج کنه. در کنیز چجور هر مقدار میتونه ملک یمین میشه، در مطعم هر مقدار میتونه ازدواج کنه. تشبیهشون در تزویج نیستا، تشبیه در ماشا است، یعنی محدود به چارتا نیست. امام بزا فرمود لا، اینطوری نیست. هنه منه دربه، مطعه از چارتاست. وقد روا عمار عن ابي عبد الله في المتقال هي احدى الاربع، متعه یکی از اون چهار تاست. خب الان چیکار کنیم؟ بله ها، خب الان ان شاء الله جواب رو فردا میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.